سلام خدمت دوستان و به ویژه کسانی که این ویدیوها رو در ایران نگاه میکنن و من خدمتشون سلام میکنم، کسانی که به فلسفه علاقه دارن و بحثای ما رو دنبال میکنن، همچنین از کسانی که چهرهای تازه که امروز آمدن بهشون خیر مقدم میگم. و اینکه ما کارمون اینجا کار فلسفیه بیشتر و بحثامون هم بحثای فلسفیه، تعارف هم نداریم و اصولا سعی میکنیم که بحثامون رو در از نظر فکری سطح بالا نگه داریم. منم روی این موضوع خیلی تاکید دارم با وجود اینکه بعضی از دوستان نق میزنن غر میزنن، ولی من سعی میکنم که بحثمون همیشه در سطح فلسفی نگه دارم. بهرحال ما از امروز به مدت فکر میکنم یک دو ماهی در مورد توارشناسی اخلاق نیچه صحبت خواهیم کرد و از شما میخوام که حتما متن بخونید، اگه متن نخوندین بحث نکنید، یعنی برای اینکه خارج از اینکه شما متن بخونید اگه بخواید حرفای بزنید، میدونم که خوشم نمیاد ولی بیجا خواهد بود، برای اینکه کسی که نیچه رو نخونده طبیعتا نمیتونه که درباره نیچه صحبت کنه، خصوصا که نیچه به نظر من بسیار فیلسوف سختی است و متاسفانه در کشور ما اونو به صورت شعر و ادبیات میخونن بیشتر از اینکه به صورت فلسفه بخونم. بنابراین من با شما سختگیری خواهم کرد و ازتون میخوام که هر دفعه هر هفته که میان اینجا متن رو حتما خونده باشین و سوالاتون در ارتباط مستقیم با نیچه و متن باشه. اگر هم میخواین در مورد فیلسوفان دیگه صحبت کنین در ارتباط با نیچه صحبت کنین، حتی اگه در مورد سینما هم صحبت میکنین در ارتباط با نیچه صحبت کنین. ما متن انگلیسی، آلمانی و فارسی با هم دیگه در کنار هم خواهیم خوند و خواهیم داشت و خیلی دقیق به نکاتی که میخوایم بحث کنیم، برای اینکه بعدش قرار که بحث هایدگر رو بکنیم، بنابراین به این نکات خیلی به صورت دقیق خواهیم پرداخت، همونطور که من امروز از همینجا شروع خواهم کرد. خب هر شبت که قبل از اینکه بریم سراغ متن، یه مقداری در مورد خود این کتاب صحبت کنیم، در مورد مسئله توارشناسی اصلا صحبت کنیم، مسئله اینکه چرا نیچه به مسئله اخلاق میپردازه، به ویژه که بعد از اینکه ما یه دوره درباره اخلاق صحبت کردیم و شوپنهاور هم خب به هر حال فیلسوف لازمی است برای دونستن نیچه، هم تو که دیدین در حد همین متن حتی نیچه بهش برمیگرده به عنوان استادش نمرتر ازش اسمش رو ذکر میکنه. این متن نیچه از یک اهمیت بی همتایی برخوردار هستش. چرا؟ به خاطر اینکه این متن با اینکه در حدود میتونیم بگیم 150 سال پیش نوشته شده، تقریبا کمتر البته 130 سال 120 سال پیش نوشته شده، یک متن کاملا پست مدرن پس مدرنه، برای اینکه تمام قطعیت‌های اخلاقی ما رو مورد سوال قرار میده، تمام قطعیت‌های دنیای مسیحیت رو مورد سوال قرار میده. آن چیزی که بعدها ما در قرن 20 به ویژه با ژان فرانسوا لیوتان و پست مدرن‌ها بهش گفتیم روایت‌های کلان، اون یعنی گراند نراتیو، اون رو میگن لگران نراتیو نراسیون، در حقیقت نیچه همه اینا رو مورد سوال قرار میده، روایت های کلان مدرنیته رو مورد سوال قرار میده، از جمله یکیش سوسیالیسم، همونطور که میدونید نوعای مختلف چیزی که به نظرش میاد که حقایق پنهان شده هستن مورد سوال قرار میده، مسیحیت، افلاطونیسم و و و تمام. خب بنابراین ما اینجا در کتاب توارشناسی اخلاق یک نقد رادیکال از ارزش‌های غرب مدرن رو داریم و اساساً به نظر من درست خواهد بود اگه من بگم که نیچه پایه‌های اخلاقی غرب رو به لرزه در میاره و اهمیتش هم به خاطر همین برای متفکرای قرن 20 در این هستش و شاید هم به خاطر همین ما هنوز نیچه رو میخونیم و ازش استفاده میکنیم. حالا این پروژه انتقادی نیچه در از چه زاویه است و در چه چارچوبی قرار میگیره؟ پروژه انتقادی نیچه میشه در یک فرایند ارزیابی دوباره ارزش‌ها دید، اون چیزی که خودش حتی بهش میگه ارزیابی دوباره ارزش‌ها و همچون که میدونین هایدگر نیچه رو واپسین متافیزیکدان غرب میدونه. جالبه که خب برای کسی که خودش تاریخ متافیزیک رو داره نقد میکنه، هایدگر بعد از او به عنوان فیلسوفی که خیلی تحت تاثیر نیچه است، هم نیچه رو درس داده، هم میدونین که به هر حال از نیچه خیلی استفاده کرده در پیشبرد فلسفه خودش، نیچه رو به عنوان واپسین متافیزیکدان غرب میدونه. ولی نیچه حالا از زاویه دید ما یا من، نیچه به عنوان واپسین متافیزیکدان غرب متدولوژیش چیه؟ متدولوژیش همطور که بعدها میشل فوکو هم خودش اینو دنبال میکنه، یه نوع باستانشناسی تاریخیه، یه نوع باستانشناسی تاریخیه، ولی باستانشناسیه که این بار در مورد آرمان هاست، در مورد ارزش های 2000 ساله میشه گفتش غرب هست، و با نقد با این باستانشناسی تاریخی نیچه میخواد که در حقیقت یک آینده دیگه ای رو برای ما ترسیم کنه، آینده دیگه ای رو برای اندیشه غربی در درجه اول ترسیم کنه. ولی چون تأثیرش خیلی به نظر من عمیق هستش، میتونیم بگیم که حتی نیچه آینده دیگه ای رو برای اندیشه شرقی هم ترسیم کرده از این نظر. و نیچه در حقیقت به ما فقط نقد فلسفی زمان خودشو نمیاموزه، بلکه به ما میاموزه که چگونه با آرمان‌ها، با اخلاقیات مدرن و اخلاقیات زمان خودمون، اخلاقی که الان داریم، اخلاقیات که در همین جامعه محافظه‌کار کانادا وجود داره و خیلی به نظر ما we take it for granted، لااقل بسیاری از وقتی بریکفاست تی وی یا سیتی تی وی رو تماشا می‌کنین they take it for granted، نیچه اینا رو میتونه، ما میتونیم با خوندن نیچه اینا مورد سوال قرار بدیم و باید این کارو بکنیم به نظر من. و میتونیم یک نگاه دوباره داشته باشیم، همونطور که نیچه به ما نشون میده که چگونه نگاه دوباره داره به این ارزش ها. خب خودش کتاب تبارشناسی اخلاقش رو چگونه میبینه؟ در یک نامه‌ای که 18 جولای 1877 به پیتر گست نوشته، از تبارشناسی اخلاقش به عنوان یک جزوه مجادله آمیز کوچیک اسم میبره. بنابراین خودش میدونسته که میخواد یه پمفلت پولیمیس بنویسه و طبیعتاً از همون ابتدا، از همون پیشگفتاری که امروز ازتون خواستم که بخونیم، ما میبینیم که نیچه مخالفان خودشو اعلام میکنه، لااقل مخالفان عیانشو اعلام میکنه، مخالفان نهانشو از طریق مخالفان عیان مورد سوال قرار میده. و این دو مخالف خب طبیعتاً دوستان نزدیک و اساتیدش هستن، یکیش پول ره هستش و دیگری آرتور شوپنهاور. پول ره شخصیت بسیار مهمی است به خاطر اینکه خب دوستیشو با نیچه میدونید، رابطه سگانه شون رو با لواندره سلامه و نیچه و پول ره میدونید که مدتی با هم زندگی کردن و به خاطر دعوایی که بین لواندره سلامه و نیچه شد، به هر حال رابطه سگانه به هم خورد. اگر هم به سینما علاقه داشته باشید میتونید برید فیلم لیلیانا کوانی رو ببینید که به نام فراسوی نیکوبر که در سال 1970 ساخته شده، که در مورد این رابطه است و این رابطه رو خوب نشون میده. جالب اینجاست که به هر حال حالا ما در مورد هم پوره صحبت کنیم هم شوپنهاور، ولی کم، خیلی کم، بیشتر در مورد نیچه میخوام صحبت بکنیم. تأثیراتی که رو هم داشتن، خب ما تأثیر شوپنهاور رو میدونیم رو نیچه، چون تمام یک فصل رو شوپنهاور کار کردیم و میدونیم که چگونه اراده معطوف به حیات رو اراده معطوف به قدرت در حقیقت تأثیر میذاره. ولی پولره خب شخصیتی است که در تاریخ اندیشه اسمی ازش برده نشده مگر به عنوان دوست نیچه. یعنی کسی نیست که روانشناسی مهمی نیستش که مثل فروید یا حتی مثل یونگ مثلا روانشناسان بخوننش، بنابراین از دوستیش خیلی آشنایی نداریم. ولی نیچه خیلی اصرار داره با وجود اینکه خودش تحت تاثیر هر دو این افراد بوده، البته بیشتر شوپنهاور، که به نوعی همین تو پیشگفتار که میگه رهایی خودش از اندیشه های اینا اعلام بکنه، چنانکه در پیشگفتار این کارو میکنه و به نوعی خودش میگه که من میخوام بیام به اینا بگم نه. کلمه نه رو استفاده میکنه، نو، من میخوام بیام به اینا بگم نه. و خب طبیعتاً این مسئله مهمی است. مسئله مهمتر این که در آشنایی و دوستی پوره در سال 1876 و 77 نیچه، البرت برنر و پولغه یک شیش ماهی رو با هم دیگه در سورنتو میگذرونن و اونجا هستش که نیچه در حقیقت اون کتاب Human All to Humanش رو مینویسه و پولغه اونجا هستش که به این متنی که نیچه داره اشاره میکنه فکرش اونجا در حقیقت شکل میگیره و این کتابی که نیچه داره بهش اشاره میکنه اونجا در حقیقت این شکل رو میگیره. خود نیچه تا اونجایی که من یادم مقالاتی و چیزایی که خوندم، مثلا چیزایی که کافمن درباره نیچه نوشته و اینا، در حقیقت از این تجربه شیش ماهش به عنوان Monastery of Free Spirits صحبت میکنه، صومعه در حقیقت روح‌های بزرگ. نمیگم ارواح، یعنی روح به معنی اینجا روح در حقیقت فلسفی است، یا نفس‌های بزرگ. یعنی ما در یک صومعه بودیم، با همدیگه شیش ماه گذروندیم و ما سه تا روح بزرگ بودیم که رو همدیگه تأثیر گذاشتیم و البته خب تأثیرش واقعا چنین هستش که نیچه میگه. کتابی که اینجا مد نظر نیچه هستش از پلغه، The Origin of the Moral Sensations هست، لاغل اسم انگلیسیش. و همچون که ما میبینیم، امیدوارم اونایی که خوندن میدونن که و در فصل اولش هم هست، در پیش گفتارش هم هست، نیچه از لابلای نقدی که داره به پوره میکنه اسم میبره از روانشناسی انگلیسی. میگه من مخالفت میکنم با روانشناسان انگلیسی و آنهایی که به نامشون میگم تبارشناسان انگلیسی، جنیالوجیستای انگلیسی. خب پس اینجا خیلی مهمه که ما بدونیم که این درباره چی داره صحبت میکنه نیچه. خب اولین چیزی که هستش اینیست که چرا نیچه شوپنهاور و پولره رو اینجا انتخاب کرده. چون پولره و شوپنهاور هر دو اخلاق مسیحی رو نفی میکنن، چنان که نیچه اخلاق مسیحی رو نفی میکنه و معتقدن که انسان فاقد اراده آزاد هستش، درسته؟ یعنی مسئول اعمال خودش نیستش. ولی چرا؟ و البته خب شوپنهاور که ما میدونیم به دنبال این بحث اخلاق شفقت هست که اصلا قابل قبول نیست برای نیچه، و پوره در جستجوی یه نوعی طبیعتگرایی تجربه گرا هستش که اون هم باز قابل قبول نیستش برای نیچه. بحث اینجا یه نوانس خیلی کوچیکه و یه بحث اینجا یه ریزکاری است که باید ما اینو ببینیم در متن نیچه و لابلا از لابلای جملات بفهمیم. ببینید نیچه در حقیقت پولغه و شوپنهاور هر دوشون دارن در مورد مخالفت میکنن با خودمداری و خودخواهی، یعنی اخلاقی که اخلاق خودمداری و خودخواهی باشه، درسته؟ و برای اونها اخلاق مساوی است با عدم خودخواهی، چیزی که در متن نیچه هم مطرح میشه و ما به آلمانی بهش میگیم اون اگویستیشه، یعنی همون کلمه انگلیسی دیگه، اگویستیشه، اون اگویستیشه، یعنی عدم خودخواهی. نیچه میاد میگه که من اخلاق به عنوان عدم خودخواهی نمیبینم، ولی مسئله‌ای که داره مطرح میکنه که همطور من میشکافم میرم جلو، میگه که در پیش گفتارش میگه این عدم خودخواهی خودش اینها به عنوان یک ارزش در خود اینو مطرح میکنن، یه value نیست، به عنوان یک ارزش در خود خودش دارن اینو مطرح میکنن. و همطور که ما میدونیم محور اصلی بحث نیچه در تبارشناسی اخلاق بر این ایده قرار گرفته که جستجوی بی‌غرضانه حقیقت چیزی نیست جز یک ارزش زاهدانه پنهان و نهان، که این ارزش زاهدانه همون ارزشی است که از نظر نیچه ارزش مسیحی است دیگه، طبیعتاً داره به اون اشاره میکنه. پس تبارشناسی اخلاق، حالا من برمیگردم و میگم که منظور از تبارشناسی چیه، ولی بعد از این صحبت رو کردم. پس تبارشناسی اخلاق نیچه یک نوع بازگشت سوژه است، چون نیچه با اینکه سابجکتیویتی رو داره نقد میکنه، با اینکه ذهنیت دکارتی رو نقد میکنه، با اینکه ذهنیت کانتی رو نقد میکنه، ولی خودش میخواد دست پیدا کنه به یک سوژه جدید، یک فاعل جدید. ولی این فاعلی که نیچه داره به ما معرفی میکنه چه نوع فاعلی هست؟ و اگه اینو خوب بفهمیم، خصوصا دوستانی که اینجا درباره فوکو مرتب صحبت میکنن، باید قاعدتا اینو بدونن. اینیست که نیچه داره اشاره میکنه به فاعلی که توسط تاریخ ارزش‌ها سرکوب شده. فاعلی که توسط تاریخ ارزش‌ها سرکوب شده. با خاطر همین است که تاریخ ارزش‌ها اینقدر براش مهم هست، و به خاطر همین هم هستش که میخواد باستانشناسی یا تبارشناسی این تاریخ ارزش‌ها رو انجام بده. این ارزش‌ها از نظر نیچه در دو طیف مهم تاریخ 2000 یا سر زمان اون 2000 رو میگیم 600 ساله قبل حضور داشته. یکی افلاطونیسم، یعنی تاثیر افلاطون بر تمام فلسفه و الهیات و نجوم قرون وسطا، و بعد مسیحیت. درسته؟ دو تا بود بسیار مهم. بنابراین اینجا مسئله‌ای که مهم هستش برای نیچه اینیست که ما به نوعی، همونطور که عنوان یکی دیگه از کتاباش هم به ما اینو میگه، مسئله اینیست که ما از این حالت قطبی‌گرایی که به وجود آمده، دو قطبی که به وجود آمده بین حقیقت و کسب، یا بین بدی شر، نیک و شر، ما از این فراتر بریم و به نوعی بتونیم که این سوژه جدید رو ببینیم که سوژه‌ای که توسط این دو قطبی ها سرکوب شده، این سوژه رو ما چگونه میتونیم دو مرتبه احیا کنیم و باش دو مرتبه یک سوژه جدید پیدا بکنیم. بنابراین موضوع تبارشناسی اخلاق یک تفحص، یک تجسس، یک تحقیق درباره ارزش اراده هستش. اراده در ارتباط با منشأ و خواستگاه ارزش ها، چیزی که آشوری ترجمه میکنه خواستگاه، اوریجین رو ترجمه کرده خواستگاه. درسته؟ منشأ، مبدأ و خواستگاه ارزش ها. چرا؟ چرا اراده؟ چرا این اراده بعدها تبدیل میشه به اراده معطوف به اون چیزی ما فکر، اراده معطوف به قدرت؟ البته نه در بعد سیاسیش، ولی در بعد فلسفیش. چون از نظر نیچه فاعلی که حقیقت رو به عنوان یک ارزش انتخاب میکنه و اونو در برابر کذب قرار میده، حقیقت رو اراده کرده. درسته؟ بنابراین ما اینجا فقط در مورد انتخاب صحبت نمی کنیم، ما فقط درباره ارزش صحبت نمی کنیم، بلکه در مورد از نظر نیچه درباره اراده کردن یک ارزش بریم صحبت می کنیم، اراده کردن یک ارزش بریم صحبت می کنیم. بنابراین تبارشناسی تحقیق درباره اراده ایست که داره اراده می کنه. درسته؟ اراده ایست که داره اراده می کنه. و نیچه از خودش و خواننده های خودش این سوال می کنه که این اراده چگونه اراده میکنه. همونطور که میدونید یا همونطور که نمیدونید، در اون دو جلد معروفی که هایدگر در مورد نیچه، یعنی درساش در مورد نیچه هستش، اساسا برمیگرده به همین پرسش و مسئله تکنیک رو در رابطه و دنیای مدرن ما رو و امروزی ما رو در رابطه با همین پرسش صحبت میکنه، مطرح میکنه. میگه اراده‌ای که داره خودش رو اراده میکنه، و اونو در پرسش معروف تکنیک یا تکنولوژی داره این کارو میکنه. بنابراین پرسش اصلی که نیچه داره مطرح میکنه باید این پشت ذهن ما باشه، این اراده چگونه داره اراده میکنه، یعنی شیوه اراده کردنش چگونه است. درسته؟ آیا شیوه اراده کردنش خلاق، فعال، یا واکنشیه و انتقام جویانه؟ که اینجاست که اون بحث بین تفاوت بین در حقیقت میشه گفتش که اخلاق اشراف و اخلاق بردگان از نظر نیچه است. برای اینکه شما تا چه حد ارادتون میتونه از نظر او خلاق باشه و چقدر تا چه حد میتونه انتقام جویانه باشه. و پس شیوه اراده کردن خیلی مهم هستش. چرا شیوه ارائه کردن مهم هستش از نظر نیچه؟ و اگه ما اینو بفهمیم تمام آثارش رو فهمیدیم، یعنی از چنین گفت زرتشتش رو میفهمیم تا اچهومو و افول خدایان و در حقیقت تمام این چیزهای تمام نوشته هاشو میتونیم به نوعی بفهمیم. چرا؟ به خاطر اینکه شیوه اراده کردن همراه همیشه هستش با تصدیق و تأکید زندگی یا همراه با نفی زندگی، چیزی که برای نیچه خیلی مهم است. خب پس پاسخی که حالا این پرسشی است که نیچه میکنه در این متن، در این متن میکنه، ولی پاسخی که برای این پرسش داره چیست؟ خب نیچه پاسخی که داره همون بحث اراده معطوف به حقیقت هست و اینکه هر اراده‌ای که معطوف به حقیقت هستش داره یک نوع به نوعی سنجش و ارزیابی اخلاقی انجام میده. ما هر جا که میبینیم که یک آموزه، یک ایدولوژی، یک فکر میاد و داره یک حقیقت رو مطرح میکنه، اونجا داره یک به نوعی یک نوع اخلاقی رو ارزیابی میکنه و سنجش میکنه. درسته؟ حالا اینجا از اینجا تبارشناسی شروع میشه. و چرا تبارشناسانی که اون مورد سوال قرار میده اونها کارشون رو انجام ندادن؟ چرا؟ به خاطر اینکه نیچه نمیگه که من اولین کسی هستم که دارم کار تبارشناسی میکنم. اینو نمیگه، درست برعکسشو میگه. میگه دیگران هم قبل از ما این کار کردن، ولی اونها کار اشتباهی میکنن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها منشأ و مبدأ و خواستگاهو در دنیایی میذارن که خودش میگه دنیای درون، این وربو دنیای درون انسان میذارن که در همین متن ازش ذکر میکنه، میگه بخش شرم آوره لپختی اونتوز، کلمه فرانسه هم به کار میبره در متن آلمانیش و این حالا ترجمه انگلیسی، در بخش شرم آور انسان، به بخش شرم آور انسان فقط رجوع میکنن و نه به اونجایی که به دنیاهای دیگه‌ای که باید شروع رجوع کردش. حالا اینجا من بحث فوکو رو هم وارد میکنم به خاطر اینکه همونطور که میدونید فوکو یک مقاله بسیار معروفی درباره نیچه نوشته در سال 1970 که اونجا هم متدولوژی خودش و هم اینکه چرا به نیچه علاقمنده رو بحث کرده و در اون بحث که از ابتداش با این جمله شروع میشه که تبارشناسی نیچه در حقیقت خاکستری است و در مقابل آبی، خاکستری، فوکو این رنگ رو پیشنهاد میکنه، خاکستری است. مسئله که فوکو مطرح میکنه که البته از صحبت های نیچه هستش اینیست که ما باید مدارک مستند داشته باشیم. ما وقتی داریم درباره تاریخ صحبت میکنیم باید مدارک مستند داشته باشیم و اتفاقا تبارشناسی که قبل از ما بوده و کارهای تاریخی که قبل از ما انجام شده، قبل از نیچه انجام شده، اینها به مقوله های خیلی منفعلی مثل سودمندی، نفگرایی، خطا و فراموشی فقط پرداختن به جای اینکه به اون نکاتی که نیچه میگه بپردازن. و نیچه اتفاقا خودش میاد در کتاب سفید دمش میگه که من به قعر اعماق رفتم و ایمان و اخلاقیات رو از پایه و اساس تخریب کردم. این چیزی که خود نیچه در کتاب سفید دمش میگه. بنابراین کاملا متدولوژیش رو داره جلوی پای خواننده‌اش میذاره و میخواد به ما نشون بده که داره چیکار میکنه. حالا این متدولوژی ما چون اینجا در پیشگفتار ما رو با این متدولوژیش داره، با روششناسیش داره آشنا میکنه، ما بهتره که ببینیم که این متدولوژی خیلی دقیق‌تر چی هستش. ببینید وقتی که نیچه از تبارشناسی داره صحبت میکنه منظورش سه چیزه به نظر من. یکی شکستن و خرد کردن وحدتی است که در منشأ میشه گفتش وقایع و موجودیت‌های تاریخی وجود داره. این وحدت رو نیچه میخواد کاملا از ذهن ما دور کنه. به خاطر همین هم هستش که نیچه بحث پرسپکتیویسم یا اون چیزی که ما به فارسی ترجمه کردیم چشم‌انداز باوری
چشم انداز باوری رو میاره جاش میذاره.
چشم انداز باوری یعنی که شما به دنبال یک وحدت نیستید، بلکه شما تعاریف مختلف، تعویل های مختلف، تفسیر تفاسیر مختلف دارین از یک واقعه و از نگاهی که دارین به تاریخ میکنه. نکته دوم، نیچه میخواد با وضوح فی نفسه و حقایق نقد شده وارد بحث و گفتگو دعوا بشه و میخواد با اونها گسست. بنابراین چیزی براش به نام وضوح فی نفسه اصلا وجود نداره. اینم نکته دوم. نکته سوم، فهم از نظر نیچه، فهم جوهر واقعی امور در قالب همین بحثی است که ابتدا من کردم که اراده معطوف به حقیقت هستش. یعنی چی؟ یعنی که برای نیچه هر حقیقتی، حقیقتی برای شکلی از حیات هست، ارتباط داره با نوعی از حیات، نوعی از زندگی، نوعی از زنده بودن، نوعی از درک زندگی. حقیقت نمیتونه خارج، جدا از این حسی که ما از زندگی داریم و این دیدی که از زندگی داریم معنا پیدا بکنه. خب پس بنابراین اینجا هستش که ما داریم معنای جینیالوژی رو میفهمیم دیگه. برای اینکه شما وقتی که میگین جینیالوژی، شما دارین در حقیقت در مورد لوگوس، اون منشأ و پیدایش یک چیز دارین صحبت میکنین و اساسا نیچه میخواد برگرده و میخواد منشأ و خاستگاه در حقیقت اون یک چیز رو ببینه که منطقش چی هست و چگونه میشه دربارش تعقل کرد و اون چیز چی هست از نظر نیچه. اون دقیقاً چیزیست که تمام تمدن ما روش بناست، خصوص تمدن غرب به ویژه، یعنی اخلاق مسیحیت و اخلاق دموکراتیک. چون نیچه نقاد اخلاق دموکراتیک، همونطور که میدونید اصلاً فیلسوف دموکراسی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه از نظر او اخلاق دموکراتیک مثل اخلاق مسیحیت یک اخلاق همسان کننده است. اتفاقا سیاستمداران ما نقششون رو خوب بازی میکنن در این همسان کنندگی، برای اینکه همیشه در مورد اکثریت صحبت میکنن و اینکه همیشه اکثریت یه چیز رو میخواد و این اکثریت همیشه با هم موافقن و کانسنسس وجود داره و این کانسنسس چیزیست که موجب میشه ما هم سر قدرت بمونیم. و دقیقا اتفاقا هم کانسنسسه که نیچه داره مورد سوال قرار میده وقتی که داره در اخلاق دموکراتیک صحبت میکنه. ولی این اخلاق دموکراتیکو میخواد، یا این بحثی که میخواد نقد کنه رو، ما باید ببینیم که از چه پرسپکتیوی داره نگاه میکنه. دقیقاً بحثش همون چشم‌انداز باوری تاریخی است. این چشم‌انداز باوری تاریخی چیکار باید بکنه؟ چه چیزی رو باید مورد سوال قرار بده؟ اگه خودش وجود داشته باشه چه چیزی مورد سوال قرار میگیره؟ خب طبیعتاً از نظر نیچه نسبی‌گرایی تاریخ‌گرا مورد سوال قرار میگیره، غایت‌گرایی تاریخ سکولار مورد سوال قرار میگیره و جذب‌گرایی تاریخ دینی هم مورد سوال قرار میگیره. بنابراین نیچه یک فیلسوفی است که نمیشه ازش در روشنفکری دینی استفاده کرد، نمیشه ازش در سکولاریسم تیپ کمالیست استفاده کرد. نمیتونی ازش استفاده کنی، مقاومت میکنی فکرش در مقابل اینکه شما بیاین و این از این فکر بخواید برای یک ایدئولوژی اینطوری استفاده بکنید. چون همینجا داره نقد میکنه دقیقاً که من میخوام موضع داشته باشم در مقابل این موضوع. و این چشم اندازی باوری تاریخیش به این نتیجه میرسه که میان گذشته و حال یک ارتباطی هست که این ارتباط این فاعل، این سوژه برقرار میکنه و نه الزاماً اون چیزی که ما بهش میگیم هیستوریوگرافی یا بهش میگیم تاریخ شماری یا بهش میگیم یک نوع عقلانیت تاریخی. درسته؟ البته مورد توجهتون هم باشه برای کسانی که یه دور با من هگل رو خوندن که نیچه کاملا یک فیلسوف ضد هگلی. البته دلوز هم اینو میگه که نیچه یک فیلسوف ضد هگلی هستش کاملا، یعنی عقل تاریخی رو کاملا مورد سوال قرار میده و از دیدگاه هگل کاملا مورد سوال قرار میده. خب اینجا باز بحثی که میاد در این نگاه تاریخی نیچه که باز برمیگرده ما رو به یک مفهوم دیگه که نیچه باش در کتابهای دیگرش کار میکنه و خب برای خوندن پیشگفتار یعنی تواشناسی اخلاق هم مهم هستش، این بحث بازگشت جاودان نیچه هستش. که ما وقتی که فلسفه نخونده باشیم و اینو به صورت ادبی میخونیم، بازگشت جاودان به نظر میاد که منظور اینه که خب باید بازگشت کرد دیگه، اینو رینکارنیشن مثلا، که اساسا چه این چیزی نیست اصلا، بحثی که داره نیچه میکنه به عنوان بازگشت جاودان. در حقیقت نیچه داره بحث هراکلیتوس رو دو مرتبه مطرح میکنه. همون که میدونید هراکلیتوس فیلسوف یونانی باستان اعتقاد داره که هیچ وقت دوباره یعنی یک رودخونه شما نمیتونید شنا بکنید. چرا؟ برای اینکه هیچ چیز به او گفته و هیچ چیز ثابت نیست و همه چیز مرتبا در حرکت هستش و داره تغییر میکنه. حالا دقیقا اتفاقا بازگشت جاودان نیچه برمیگردونه ما رو به همین بحث، همین بحث، یعنی ذات هستی اینو بازگشت جاودان هستش، بازگشت به همان صورت ولی نه در آن وضعیت، بلکه یک نوع شدن یا شوندیست، یه نوع بیکامینگ به قول هگل، یه نوع شوندیست که یه برد مرتبه جلوتر میره. یعنی هر دفعه که ما این بازگشت رو داریم یه مرتبه یه قدم جلوتر هم رفتیم، که اینجا باز یه نوع کامپلکسیتی پیچیدگی هستش که من فکر میکنم که اینو باید بدونیم. در فلسفه نیچه ما هیچ وقت به آن چیزی که هستش دیگه بر نمیگردیم، بلکه اون داره به ما پیشنهاد صعود و تکامل به وضعیتی بر این و بالاتر رو میکنه در حقیقت. خب این بحث ارتباط پیدا میکنه با دقیقا همین بحث تبارشناسی تاریخی و با همین بحثی که نیچه داره در این کتاب میکنه، برای این که میگه اگر ما داریم رجوع میکنیم به خاطره تاریخی برای به یاد آوردن فقط گذشته نیست، بلکه به دلیل یک آینده است، ما داریم آینده رو ترسیم میکنیم. این نکات رو باید ریز و باید بگیرید دلا از دست میدید کاملا چیزی که نیچه میگه. یعنی ما چیزی به نام، از دیدگاه نیچه ما چیزی به نام خاطره محض و فراموشی محض نداریم. در یک کلام چیزی به نام خاطره محض و فراموشی محض وجود نداره. هر خاطره یک فراموشی با همراه هست، هر فراموشی باش یک خاطره همراه هستش و هر خاطره باز مثلا تاریخ دیگه، هر خاطره تاریخی باش یک نوع میل و هوس همراه هست. یک میل و هوسی در انسان ایجاد میکنه، یک میل و هوسی در انسان هست که به طرف این خاطره بره و اینجاست که اون بحث سوژه سرکوب شده مطرح میشه، چون این میل و هوس از نظر نیچه یک میل و هوسی است که سرکوب شده. درسته؟ اون چیزی که در ما سرکوب شده از نظر نیچه یک هسته پنهانی است، یک هسته پنهانی است که مثل یک آتش فشان باید به قول منفجر بشه و سر بر بیاره. درسته؟ ولی از تو این نگاه تبارشناسی ما باید سر در بیاره، یعنی به قول نیچه این سرشت حیوانی انسان باید که بیرون بیاد و به سرزمین رام نشده باید برگرده. الان سرزمین رام نشده طبیعتاً سرزمینی است که تمدن رامش نکرده دیگه، برای اینکه اینجا بحث روسویی است در حقیقت نیچه داره میکنه. تمدن مدرن که رام کرده این چیز رو در ما و نیچه میخواد دو مرتبه اینو به نوعی زنده کنه. اینجاست که اون بحث از و همین اول پیش گفتار، یعنی بحث آریجین مطرح میشه، بحث خاصگاه، بحث مبدا، بحث منشأ دو مرتبه مطرح میشه. و اینجا من فکر میکنم که بد نیستش که ما به این موضوع اشاره بکنیم که نیچه پرغه در کتابش از کلمه آلمانی اوشتروم استفاده میکنه که اینو به عنوان کلمه آریجین یا خاصگاه استفاده میکنه، ولی نیچه میاد و از کلمه آلمانی فرتون استفاده میکنه که هر دوتاشون به معنی آریجین هستن، ولی اینجا یک تفاوت هست. این اوشپونگی که ما داریم در باره صحبت میکنیم دقیقا موقعی است که ما داریم در مورد یک منشأ، مبدا، یک نقطه شروع صحبت میکنیم. وقتی که ما در مورد هکو و اینو فوکو در مقالش میگه، کدوم از شما مقاله فوکو رو خوندیم؟ ایشکی فوکو دقیقاً در مقالاش همین به ما میگه. میگه نیچه به جایی که کلمه اخشکونگ رو استفاده کنه، کلمه هکونف رو استفاده میکنه، برای اینکه هکونف یعنی تبار، یعنی دقیقاً میخواد که مسئلهش مسئله مبدع و منشأ فقط نیستش، مسئلهش تبار، اون چیزی که ما در فارسی اصطلاحاً بهش میگیم تبار. تبار یعنی یک رابطه خونی، یعنی یک رابطه درونی، نه یک چیز فقط بیرونی. چون وقتی ما میگیم نقطه شروع، میگیم منشأ مبدا، ما نمیتونیم باش ارتباط تنگاتنگ برقرار کنیم. وقتی میگیم تبار، میتونیم باش این ارتباط تنگاتنگ رو برقرار کنیم. بنابراین نیچه دقیقاً میخواد وقتی میگه من کار تبارشناسی میکنم، میخواد به اون نشون بده که این ارتباط تنگاتنگ رو میخواد با تاریخ و تاریخ اخلاق و تاریخ ارزش‌ها برقرار بکنه، و اتفاقا دلیل داره که این کارو میکنه و دلیل داره که فوکو میاد و این متدولوژی برای کار خودش انتخاب میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه هر دوشون این کلمه تبار رو در ارتباط قرار میدن با مسئله جسم و بدن. بعد به خاطر هم نیست که بادی پالیتیکس اینقدر مهمه برای فوکو. چرا؟ وقتی این شما میگین تبار، ثابت خونی، بدن، جسم، ولی وقتی میگین منشأ، مبدأ، نقطه شروع یا اوریجین، شما اینو نمیتونین نشون بده، این جنبه رو نمیتونین نشون بده. پس تبارشناسی چیست؟ تجزیه و تحلیل تبار در چارچوب جسم و تاریخ، در جسم و تاریخ. خب این جسم و تاریخ چه چیزی برای نیچه در این کتاب داره بهش میپردازه و چرا کتاب پولغه رو مورد سوال قرار میده که دقیقا اسمش هست The Origins of Moral Sensations؟ چرا؟ چون دقیقا اتفاقا تاریخ اخلاقیات مفاهیم متافیزیکی اخلاقیاته، اونجا این هستش که مسئله نیچه هستش که میخواد در حقیقت این بحثو بکنه. و بالاخره قبل از که بحثم تمام بکنم، به یک نکته آخر این متن اشاره بکنم که اون هم مسئله خیلی مهمی هستش، و این که ما در زبان آلمانی به دو نوع میگیم تاریخ. البته ما اینو در زبان انگلیسی هم داریم، به نوعی در فرانسه هم داریم، چون ما هم میگیم history، هم میگیم story دیگه، درسته؟ history بنگه تاریخ رو شما روایت هم میکنیم، فقط تاریخ فاعل، تاریخ که نیست. حالا ما در زبان آلمانی میگیم geschichte و این کلمه میگیم history. درسته؟ ما وقتی که داریم در مورد فرض کنیم که تاریخ شرق صحبت میکنیم یا تاریخ ایران صحبت میکنیم، ما کلمه گشیشتر استفاده میکنیم. درسته؟ نیچه از کلمه هیستوری استفاده میکنه. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت همون تفاوتی که هگل هم در پیدایش‌شناسیش میذاشت، اگه فراموش نکنیم، بین اخفاقون و اغلب نیست. یعنی شما یک تجربه‌ای که تجربه فردی تونه یا اگزیستانسیله، و یکی که تجربه تاریخی تونه یا یک سفری است که انجام میده. نیچه از این کلمه استفاده میکنه. چرا از این کلمه استفاده میکنه؟ برای این که در این کلمه، در این دید تاریخی، یک نوع ناپیوستگی وجود داره. یه نوع ناپیوستگی وجود داره، یعنی ناپیوستگی در ارتباط با موجودیت‌های تاریخی وجود داره، و به خاطر همین بحث چشم‌انداز باوری یا پرسپکتیویسم معنی پیدا می‌کنه، چون این ناپیوستگی وجود داره. و با این دیدی که نیچه داره، با این دیدی که ناپیوستگی که می‌خواد در حقیقت مطرح کنه، میاد و تاریخ متافیزیک رو نگاه میکنه. تاریخ متافیزیک یعنی تاریخ تمام مفاهیمی که ما روش کار میکنیم، تاریخ اخلاق رو نگاه میکنه و میگه که مملو از جعلیات هستش. یعنی چی؟ یعنی که در حقیقت مفاهیم هستن که خودشون به عنوان حقایق مطلق مطرح میکنن، حالا چه در بعد الهیات، فلسفه، حقوق و و چیز و علوم، علوم دقیقه، علوم تجربی، و باید باشون یه دیده دیگه، برخورده دیگه کردش. حالا برخوردی که باید کرد ما رو در چه موقعیتی قرار میده؟ و نیچه میگه ما باید در چه موقعیتی قرار میگیریم؟ میگه ما، و اینو فوکو باز اینجا دنبالش میکنه، میگه ما اینجا در یک بالماسکه هستیم، در یک بالماسکه هستیم که همه نقاب دارن و با آدم با نقاب های مختلف برخورد میکنیم، درسته؟ یک کارناوال خیلی عظیمی که همه نقاب دارن. چرا؟ برای اینکه داره درباره حقایق پنهان صحبت میکنه، برای ماسکایی که به صورت هست این حقایق رو پنهان میکنه و ما باید خودمون رو برای روبرو شدن با این ماسکا آماده بکنیم. یعنی که باید با بنیادهای حقیقت و تاریخ که خودشون رو به منزله دانش معرفی کردن باید وارد مبارزه بشیم، وارد بحث بشیم، وارد نقد بشیم و به نوعی آنهایی که اون حقیقتهایی که سخت شدن، سفت شدن، محکم شدن، ایدئولوژیک شدن، ایدئولوژیک من دارم میگم، ابطال ناپذیر شدن، کلمه خوبه، ابطال ناپذیر شدن رو بیاین و اونها رو معرفی بکنیم. خب بنابراین پس بحثمون اینجا، بحثی که نیچه در این کتاب و در این پیشگفتار در حقیقت ما رو میبره به سمتش و مطرح میکنه، اول از همه برای این که نتیجه گیری بکنم بحثم و پایان بدم، این است که چند تا موضوعی که من اینا رو خلاصه دونه دونه یک دو سه میگم که بحثمون تموم بشه. یکی این که ما وارد این بحث بر از نیچه وارد این بحث میتونیم بشیم که تاریخ یک قلم روی هدفمند و قایتمند نیست، تلیولوژی نداره، بنابراین تاریخ حوزه تعویل و تفسیره، یا تعویل ها و تفسیر هاست. این بحث هرمنوتیکه که بعد از نیچه آمده. دوم، تبارشناسی به نوعی ما رو به یک نوع چشم‌انداز باوری ولی همزمان نوعی تردید میبره. و اینجا من از بحث پول ریکورد فیلسوف فرانسوی استفاده میکنم، برای اینکه پول ریکورد یه فیلسوفیست که در حقیقت نیچه، مارکس و فروید رو به عنوان سه فیلسوف تردید معرفی میکنه، فیلسوف آف ساسپیشن یا فیلسوف دو سوپسون خودش میگه، و این خیلی مهمه. اگه فرصت داشتیم بریم مقالهشو بخونیم، بسیار مهم هستش. این تردید چیه که نیچه و فروید و مارکس در حقیقت این مثلث رو ایجاد می‌کنه؟ و نیچه، حالا ما اینجا چون درباره مارکس و فروید صحبت نمی‌کنیم، نیچه تردیدش در مورد سوژه دکارتی است، یعنی سوژه فاعلی که دکارت میاد و اونو بر بنیاد سابجکتیویسم مدرن قرار میده، نیچه میاد و این کوجیتو دکارتی رو مورد سوال قرار میده. به قول ریکور که حرف بسیار زیبایی میزنه، میگه که وقتی دکارت در مورد کوجیتو میاندیشه، کوجیتو ارگو سو، من میاندیشم باز هستم، کوجیتو این من فکر میکنم، کوجیتو دکارت کوجیتو والاس، در حالی که وقتی که ما نیچه میاد درباره کوجیتو میاندیشه، کوجیتو نیچه یک کوجیتو تحقیر شده است، ساپرس کوجیتو هستش، درسته؟ بنابراین اینجا هستش که نیچه میتونیم بگیم که میاد و این به نوعی این دیکانسترکشن رو انجام میده، این ساختزدایی رو انجام، ساختشکنی رو انجام میده و ما رو در مقابل یک نوع خانش جدیدی از میتونیم بگیم نقطه شروع تاریخ اونم قرار میده. از جمله کسانی که حالا میان ما هم آدم های دینی ممکنه باشن، همچون که میدونین افرادی که براشون تاریخ تاریخ الهی هستش، صفر آفرینش و آدم و حوا هستن که منشا و مبدع آریجن هستن، یعنی انسان مبدع و منشاش آدم و حوا و صفر آفرینش، داستان نوح، داستان آدم حابیل و قابیل، داستان آدم و حوا. و خب نیچه در حقیقت داره این سفر آفرینش هم مورد سوال قرار میده با اون نگاه اخلاقیش، برای اینکه داره به ما میگه که مفاهیم اخلاقی ثابت و ساکن نیستن، بلکه در حرکت هستن و فعلیت و عاملیت در حقیقت در زندگی اخلاقی در دست خود انسان هاست، از بیرون به آنها داده نمیشه، بلکه دستور زبانشون خودشون تعیین میکنن که اون دستور زبان، دستور زبان عاملیت و فاعلیت فاعلان هستش. خب من بحثم اینجا تموم میکنم، حالا میتونیم بحث کنیم.